بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در زیادی عمدیه بعضی ها از راه استصحاب صحت اجزاء سابقه خواستن این عمل رو درست بکنن. ایشون فرمودن اقتضای استصحاب در اینجا نی، پس این استصحاب باطله. ولی صاحب فصول فرموده بود مانع داریم، برای اینکه این آقایون با استصحاب صحت اجزاء سابقه میخوان ثابت بکنن که این زیاده مانعیت نداره و این اصل مثبته و اصل مثبت هم که اعتباری نداره، از این جهت استصحاب رد کرد. ایشون در مقابل صاحب فصول که استصحاب رد کرد میخواد هر دو قسم استصحاب رو قبول بکنه، یعنی ایشون در این مقامه که بگه ایراد شما وارد نی و به نتیجه هر دو قسم استصحاب، یعنی اون زیادی عمدیه چه شک در مانعیت باشه چه شک در قاطعیت باشه، استصحاب در هر دوش جاریه. بله، اگر انسان با استصحاب بخواد شرطی رو اثبات بکنه، مانعی رو بخواد نفی بکنه، اونا رو قبول داریم اصل مثبته. اما اینا با این استصحاب صحت نمیخوان مانعیت او رو برطرف بکنن، با استصحاب صحت اجزاء سابقه نمیخوان بگن این زیاده مانعیت نداره. اینا مقصودشون اینه، با این استصحاب میخوان بگن اون اجزاء گذشته استینافش لازم نیست. یعنی با استصحاب صحت اجزاء سابقه نمیخوان بیان بگن این زیاده مانعیت نداره تا شما بگی اصل مثبته، بلکه مقصودشون اینه میخوان بگن اینها صحیحه، یعنی استینافش لازم نی. پس بنابراین ایشون میفرماد ابدا ایراد شما وارد نی، حتی اگر شک در مانع هم باشه اون ایرادی که شما کردید درست نی. و اما شک در قاطع شدی خیلی روشنه، من نمیدونم با این زیاده آیا هیئت اتصالیه قطع شده یا نه، استصحاب میکنم بقایش رو و عیبی نداره. پس هر دو استصحاب رو ایشون پذیرفتن، ولی بلا فاصله فرمودن یمکن الخدشه، میتوانیم در هر دوش خدشه بکنیم، اما در اون مانعیتش اون لایبعد که آخر سریشون گفت، من الان اول میگم این لایبعد آقا اشاره به همون حرف صافوصوله. ایشون میفرماد بعید نیست که ایراد صافوصول لازم باشه. من چون روی جور دیگه ای معنا کردم از قول اوسق، بعضی از رفقای نقضی کردن، حالا اینجوری معنا میکنی. ایشون میخواد خدشه بکنه، میگه در اون استصحاب صحت اجزاء سابقه و اثبات عدم مانعیت حق با فصوله، اون لایبعد یعنی تصدیق حرف صاحب فصوله. ما نمیتونیم با استصحاب صحت اجزاء سابقه ثابت بکنیم که این زیاده مانعیت نداره، لایبعد که حرف صاحب فصول در شک درمانه ایرادش وارده، چون که اصل مثبته. و اما اون دیگری چی؟ اون چرا باطله؟ ایشون میگه برای اینکه شما میخوای چی کار کنی؟ شما میخوای بگی این زیاده قاطعیت نداره، استصحاب میخوای بکنی صحت اجزاء رو، یعنی بگی هیئت اتصالیه محفوظه. اتصال بین چی؟ اگر میخوای بگی اتصال بین اجزاء قبل از زیادی که به درد نمیخوره، خیلی خوب، اونا اتصالشون برقراره، اون ربطی به کار ما نداره، دردی دوا نمیکنه. اگر میخوای استصحاب کنی هیئت اتصالیه بین اون قبلی ها و بعدی ها، اونم که حالت سابقه نداره. پس نتیجتا هر دو استصحاب ها رو محکوم کرد. حالا امروز با اللهم ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد اون نعم رو درستش بکنه. آخه چند رو پیش ما استصحاب شک در مانعیت رو که باطل کردیم، با نعم استصحاب شک در قاطعیت ثابت کرد. این اللهم همونه، منتها یه دقتهای بیشتری داره شده. پس چند نه بعد از باطل کردن دوتا استصحاب، با اللهم دوباره میخوام استصحاب شک در قاطعیت رو درستش بکنیم. یعنی بریم سر خونه اول. خونه اولمون چی بود؟ گفتیم استصحاب شک در مانعیت درست نی، حالا یا به خاطر اینکه مقتضی نداره یا به خاطر اینکه مانع داره، اما استصحاب شک در قاطعیت هیچ عیبی نداره. ولی در جلسه قبلیشون خرابش کرد، میخواد بگه استصحاب شک در قاطعیت هم باطلش کرد، اما امروز میخواد درستش بکنه. فقط توجه داشته باشین به دو تا مطلب. یک مطلب این که استصحاب مبتنی است بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. اینو توضیح بدین. دو تا مثال بزنم، یک شمیشون زده. ما یکی از دو تا استصحاب آقا خیلی میکنیم در طول عمرمون. دقیق فرض کنید 128 من آب ما داریم. خب 128 من آب کره، یه قاشق روش بر میدارم، شکنم از کریت افتاد یا نه، چکار میکنم؟ اگه دقت عقلی بیاد تو کار استصحاب نمیشه کرد. اما شما چیکار میکنی؟ مسامحه میکنی، میگی آقا این آب کر بود الانم کره، با حالی که این کر نبود. چی کر بود؟ اون آب قبلی که هنوز یه قاشق بر نداشته بودی. لذا ببینید میگن استصحاب، اگر پای دقتهای عقلی بیاد تو کار استصحاب تعطیل میشه، ولی استصحاب مبتنیست بر مسامحات عرفیه. یعنی چیکار میکنیم؟ تسامح در موضوع میکنیم، میگین این آب کر بود الانم کره، با حالی که این آب که کر نبود، با دقت عقلیه یه آب دیگه ای بود که کر بود، اون آبی که یک قاشق بر نداشته بودی، ولی به دقت عقلیه اعتنا نمی کنن، با مسامحات عرفیه این استصحاب جاری می کنن. میگن این آب که الان ما یک قاشق روش برداشتیم این کر بوده الان هم کره، به این میگن تسامح در موضوع. یه مثال دیگه بزنیم که اونم حتما لازمه. یه وقت استصحاب تسامح در مستصحبه، اینا رو همه ایشون مفصل در کتاب استصحاب توضیح میدن. از استصحابایی که همه ماها در طول عمرمون میکنیم، یکی همین استصحاب کریته، میگیم نمیدونیم با این یه ذره از کریت افتاد یا نه، استصحاب کریت میکنیم، و حالی که با دقت عقلی که درست نمیشه، با مسامحات عرفیه. یه استصحاب دیگه هم هست که ما مسلم همیشه میکنیم، مخصوصا در ماه رمضان، نمیدونیم روز تمام شده یا نه، استصحاب میکنیم نهار تمام نشده، یه دقیقه صبر کن افطار نکن. ببینی استصحاب نهار کردیم. از اون ور استصحاب لیل میکنیم، نمیدونیم شب تمام شده که دیگه حق نداریم بخوریم یا نه، فحصمون هم کردی، میگیم انشالله هنوز شب تمام نشده، یه لقمه دیگه غذا میخوریم. پس این استصحاب لیل و نهارم از اون استصحابای مسلمه، ولی پای دقت عقلی بیاد تو کار اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه میدونید زمان میگن منصرمه، شیئن فشیئن میاد و میره. شما الان بخوای استصحاب کنی با دقت عقلی، بگی این آن متصف به لیلیت بود، نمیدونم لیلیت تمام شده یا نه، پس هنوز لیل، تا شما این رو بگی چند بار این زمان رفته، الان تو کار نی. شما میخوان چجوری استصحاب کنی با دقت عقلی که نمیشه. این آن، این آن که یقینا متصف به لیلیت بود، این آن قبلی، نمیدانم اتصاف به لیلیت هست یا نی، استصحاب میکنم بقاء لیلیت رو. خب زمانه، شما تا میگی این متصف به لیلیت بود رفت، آنی دیگه هم اومده اینم رفت، پس بنابراین در باب لیل و نهارم بعد استصحاب تعطیل باشه، و حالی که همه ما میکنیم. چجور میکنیم؟ تسامح در مستصحب. اون مثال قبلی چی بود؟ تسامح در موضوع بود، میگفتیم این کره الانم کره، به مسامحه عرفی. اینجام به مسامحه در مستصحب، موضوع اینجا نی. مستصحب ما چی بوده؟ مستصحب اسم اجزا رو نیار، نگو این آن متصف به لیل بود الانم لیله، بگو بابا این لیلی که از غروب شروع شد نمیدونم باقیست یا نه، بگو لیل باقیه. ببینیم به اجزا کاری نداشته بود. چرا؟ چون اگه پای اجزا بیاد تو کار لیلی نمیمونه. تا شما میگی این آن متصف به لیل بود الانم لیله، همه این آنا رفته، آنی نمیمونه. پس شما چی کار کن؟ اونجا با مسامحه در مستصحب. مستصحب چیه؟ چند ساعت پیش لیل اومد، اون موقع که افطار شد و اذان گفتن لیل وارد شد، بنابراین من نمیدانم لیل تمام شده یا نه، استصحاب کن لیل را، نه اینکه این اجزاء متصف به لیل رو. تسامح در مستصحب، یعنی نگو مستصحب این اجزاء متصف به لیله. مستصحب چیه؟ لیل. از چند ساعت پیش که لیل شروع شد نمیدونم لیل به پایان رسیده یا نه، استصحاب کن لیل رو. پس عنایت فرمودی در مثال اول با تسامح در موضوع ما استصحاب کردیم، در مثال دومم
با تسامح در مستصحب، و الا اگر اینجاها پای دقت عقلی بخواد تو کار بیاد اصلا استصحاب تعطیل میشه. این که میگن استصحاب مبتنی است بر مسامحات و عرفیه و نه بر مداقات عقلیه، ثمرش اینجاست که اگر اینجا مداقات عقلیه رو بخوای حساب بکنی استصحاب تعطیل میشه، ولی با مسامحات و عرفیه در اولی تسامح در موضوع، در دومی تسامح در مستصحب، استصحاب درست میشه. این یه مطلب که توجه داشته باشید. یه مطلب دیگه هم این که ایشون در بحث اصل مثبت که چند بار تا حالا آدرس دادیم، صفحه 383 با این نسخه ها از سادس، در اون تنبیه ششم آقا ایشون راجع به اصل مثبت مسلم مفصل بحث میکنه، میفرماد استصحاب لوازم عادی، لوازم عقلی، حتی شرعی مع الواسطه اینا رو نمیتونه ثابت بکنه. استصحاب یه دلیل شرعیه، فقط اثر شرعی بی واسطه. یه دو صفحه که اینا رو میگه، میگه هنا شیئون، یا بقیه هنا، یه دو سه ساله ندیدم، هنا شیئون بعد از دو سه صفحه که میگه شرعیه با واسطه هم ثابت نمیشه، میگه هنا شیئون. و اون اینه که اگه واسطه خفی باشه، همون که شما دو سه بار گفتی که عرض کردم شیخم، بعدن میگن همینجا ایشون در اونجا بعدن که میگه نمیشه اثر شرعیه با واسطه ثابت بشه، میگه واسطه اگر خفی باشه عیبی نداره. پس اینم دقت داشته باشین تا برسیم به موقع. پس دو تا مطلب رو در نظر داشته باشین، یکی این که استصحاب به مسامحات عرفیه انجام میشه، حالا یا تسامح در موضوع یا تسامح در مستصحب، این یکی هم این که استصحابی که ما گفتیم اثر شرعی مع الواسطه رو هم ثابت نمیکنه، اگر واسطه خفی باشه ثابت میکنه. حالا همینجا مثالش الان بزنیم، این آقایون چیکار میخواستن بکنن؟ استصحاب صحت اجزاء سابقه. خب غرضشون چیه؟ میخوان بگن استینافش واجب نی، و حالا اینکه این فرع بر این که این زیاده مانعیت نداشته باشه، یعنی اگر این زیاده مانعیت قاطعیت نداشته باشه، میشه انسان بگه استینافش واجب نی، ولی واسطه خفیه، یعنی کسی توجه نداره. یعنی هر کس استصحاب میکنه صحت اجزاء سابقه رو برای چیه؟ میخواد بگه استینافش واجب نی، نظر به اونه. مقصود اصلی از استصحاب صحت اجزاء سابقه اثبات عدم وجوب استینافه، کسی دیگه توجه نداره که بابا این عدم وجوب استیناف این یک واسطه میخوره. واسطه چیه؟ عدم قاطعیت. چون اینه کسی توجه نداره، میشه واسطه خفی. البته آقای ناینینا قبول ندارن، ما عقیده ایشونی داریم میخونیم، چون بعضیا میگن استصحاب وسائط هم ثابت میکنه، چه خفی چه جلی، اونا اصل مثبتی هست. بعد یه نقطه مقابل مثل آقای ناینی هست، میگن نخه ثابت نمیشه، چه جلی چه خفی. ما عقیده ایشونه داریم میگیم، ایشون عقیده شون اینه شرعی مع الواسطه جلی با استصحاب ثابت نمیشه، و الا شرعیه با واسطه خفی جاری میشه، و اینجا از این قبیله. یعنی اگر شما استصحاب کردی صحت اجزاء سابقه رو، مقصود اصلی چیه؟ با این استصحاب میخوای بگی استینافش لازم نی، غرض اصلی اونه. ولی خوب که دقت بکنی یه واسطه داره، واسطش چیه؟ چون که قاطعیت نداره این زیاده، چون قاطعیت نداره پس استیناف لازم نی، ولو عدم وجوب استیناف اثر شرعی مع الواسطه است، اما چون واسطش واسطه خفیه عیبی نداره. خلاصه چیکار میخوام بکنیم؟ میخوام نعمو زنده کنیم، یعنی استصحاب صحت اجزاء سابقه در شک در قاطعیت، ولی توجه داشته باش که این باید با مسامحه درست بشه. اشکال چی بود؟ اشکال جلسه قبل رو دوباره بخونی. ایشون در شک در قاطعیت چه اشکالی کرد؟ گفت شما چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بگی هیئت اتصالی باقیه، اتصال چی؟ اتصال و اجزای قبل، این که نفعی نداره. خیلی خوب، اونا ما هم متصله. اگر بخوای اتصال ثابت بکنی، شمایی که میخوای استصحاب جاری بکنی، استصحاب صحت اجزاء سابقه رو برای چی میخوای ثابت بکنی؟ میخوای بگی هیئت اتصالیه بین اونها، اون که نفعی نداره. اونی که نفع داره چیه؟ هیئت اتصالیه بین قبلی ها و بعدی ها، اونم که شک در حدوثه، استصحاب نمیشه. ایشون میگه با مسامحه عرفی میشه. ولی اون روزی که ما نعمو شروع کردیم اینو نگفتیم، ولی امروز دیگه میخوایم هم او رو ثابت بکنیم و هم نکته جهت علمیش هم بگیم. ما آقا قبول داریم بعد از این زیاده عمدیه اگه شک در قاطعیتش داشتیم میتونیم استصحاب صحت اجزاء سابقه بکنیم، بگیم هیئت اتصالیه هنوز محفوظه. وقت اشکالش چیه؟ اشکالش همین که جلسه قبل خوندیم، هیئت اتصالیه محفوظه یعنی چی؟ هیئت اتصالیه بین اجزاء قبل از زیاده، خب باشه محفوظش به چه درد میخوره؟ اگر بگی هیئت اتصالیه بین اونا و اجزاء بعد از این زیاده، اونم که حالت سابقه نداشته، شک در حدوثه. امروز میخوایم درستش کنیم، میگیم بله یه همچین اشکالی ها، ولی مسامحه عرفی یادت نره. یعنی چی کار کن اینجا؟ اسم اجزا رو نیار، تسامح کن در مستصحب، یعنی مثل لیل و نهاره در مستصحب تسامح کن. چی بگو؟ بگو آقا قبل از این زیاده اتصال بود، نه اتصال بین اجزا. دقت کردی؟ مستصحب ما چیه؟ هیئت اتصال، نه اجزاشو بدار کنار، بناست تسامح در مستصحب بکنیم. نگو قبل از این زیاده اجزا با هم اتصال داشتن. حالا اگر بگیم اون قبلی هاست نفعی نداره، اگر بگیم با بعدی هاست حالت سابق، اسم اجزا رو نیار، بگو آقا قبل از این زیاده ای که من آوردم اتصالی موجود بود، نه اتصال بین اجزا. اسم اجزا رو نیار، در اون لیل و نهار اسم اجزا رو نمی آوردی، می گفتی لیل باقیه حالا هم باقیه. اینجا هم همین کارو بکن، بگو تا قبل از این زیاده اتصال وجود داشت، نه اتصال بین اجزا، که اون وقت سوال بشه کدوم اجزا؟ اجزای قبلی که نفعی نداره، اون اجزا با اون اجزام که حالا، نه اسم اجزا رو نیار، بگو قبل از این زیاده عمدیه اتصالی وجود داشت، نمیدونم با این زیاده عمدیه اتصال به هم خورد یا نه، بگو اتصال باقیه، استصحاب درست میشه. عنایت بکنی با توجه به این که در استصحاب با تسامح باید قضیه رو تمام کنیم، منتها اینجا تسامحش تسامح در مستصحبه، در اون کریت تسامحش تسامح در موضوعه. اللهم الا ان یقال، ولو ما دوتا استصحابو به هم زدیم، ولی با اللهم میخوام شک در قاطع و استصحابشو درست کنیم. ان یقال بیایم بگیم استصحاب کنیم هیئت اتصالیه رو، من الاستصحابات العرفیه. ایشون میگه این استصحاب هیئت اتصالیه‌ای که شما بعد از این زیاده عمدیه میکنی توجه داشته باش، این از استصحابات عرفیه است. مگه استصحاب عرفی چیه؟ الغیر المبتنی علی التدقیق، استصحابات عرفیه مبتنی بر مداقات عقلیه نی، نظیر استصحاب کریه، نظیر استصحاب کریه در ماء مسبوق به کریه. البته اگه عنایت بکنی یه خود قیاس ایشون درست نیستا، این آقای آخون توجه کردن، الان ایشون قیاس کرد ما نهنوفیلی به کریه، و حالی که در کریه مسامحش در موضوعه، بعد چی مثال بزنه؟ لیل و نهار. عنایت کردی؟ این دقت آقای آخون در حاشیه داره، ایشون بعد بگه چی؟ بعد بگه اینجا مثل استصحاب لیل و نهاره. چطور در لیل و نهار با تسامح در مستصحب استصحاب میکنی؟ اینجا مثل اونه، عیبی نداره مثال، کریت هم درسته، اونجا هم تسامحه، ولی تسامحش اونجا در موضوعه. شما اگر بخوای اینجا رو قیاس بکنی به یک جایی، باید به یک جایی قیاس بکنی که تسامح در مستصحب باشه، و اون لیل و نهاره. تسامحش چی بود؟ اسم اجزا رو نیار، بگو آقا چند ساعت پیش موقع افطار که لیل آمد لیل وجود داشت، نمیدونم لیل وجود داره یا نه، بگو لیل موجوده، اسم اجزا نیار که اون اشکالا پیش بیاد. اینجا هم همینجور، اینجا هم نگو من استصحاب صحت میکنم، با این استصحاب صحت میگم چی؟ اجزاء قبل از زیاده هیئت اتصالیشون برقراره، که وقت اشکال بشه هیئت اتصالیه بین چی؟ هیئت اتصالیه اگر بین اونا باشه که به درد نمیخوره، هیئت اتصالیه بین اونا و ما بعدیا، اونم که حالت سابقه نداره، پس استصحابش بیخوده. نه نگو اینو، اجزا رو بذار کنار، قبل از این زیاده اتصال وجود داشت، تسامح در مستصحب، قبل از این زیاده اتصال وجود داشت، نمیدانم با این زیاده اون اتصال وجودش از بین رفت یا نه، استصحاب کن. پس استصحاب شک در قاطعیت درست شد با تسامح در مستصحب. لذا ایشون میفرماد فقط حال این مسامحه رو ایشون کردن، این قیاسشون قیاس درستی نی و الا مثالشون مثال درسته. یعنی در ما نهنفی هم هیئت اتصالیه‌ای که شما میخواین استصحاب کنین مثل استصحاب لیل و نهاره. چطور اونجا استصحابش درسته با تسامح، اینجام درسته. و یقال، این یقال هم اللهم الا ان یقال با، یعنی این یقال میخواد حالا اون اللهم الا ان یقال رو توضیح بده. یقال یعنی توجیهی که حالا میخواییم بکنیم و بگیم اینجا با تسامح استصحابش درست میشه. یقال در بقاء اجزاء سابق علا قابلیت الاتصال انهو، این انهو نای فاعل یقاله، یعنی در ما نهنفی که شما با استصحاب میخوای چیکار کنی؟ بگی اجزاء سابقه بر قابلیت اتصالش باقیه. یقال انهو، این انهو چیه؟ لما کانه، لما که میدونید جواب میخواد، دو تا خط بعد اون خرجهی که بعدم میاد جواب لماست. ایشون قبل از این که جواب لما رو بیاره یه لما کانه دیگه هم عطف میکنه. یعنی الان لما رو الان میخونیم، هنوز جواب لما نیومده. جواب لما کدومه؟ اون خرجه ای که پیدا میکنین دو تا خط بعد یه خرجه میاد، اون خرجه جواب این لماست. لما کانه، چون که این جوره، قبل از این که جواب بیاد یه لما کانه دیگه هم باید بهش عطف میکنه. چون که این طوره و چون که این طوره، بحث ما از اصل مثبت خارجه. حالا اون دوتا لما رو میخوایم معنا کنیم. لمای اولی، چون که مقصود اصلی از قطع و عدم قطع، قطع کدومه؟ قاطعیت. یعنی مقصود اصلی ما که میگیم این زیاده قاطعیت داره، عدم و هو یعنی قاطعیت نداره، مقصود اصلی چیه؟ مقصود اصلی از قاطعیت لزوم استیناف اجزاء سابقه. این معنای قاطعیت. با ما که میگیم این اجزا، این قاطعیت داره، یعنی چی؟ یعنی استیناف اجزای سابقه لازمه. ما اگر گفتیم این زیادی عمدیه قاطعیت داره، معناش چیه؟ یعنی اجزای سابقه رو باید استیناف کنی. این عدم و هو، تفسیر اون عدم و هو، عدم قاطعیت معناش چیه؟ عدم لزوم استیناف. دوباره عبارت رو معنی میکنم، مقصود اصلی از قاطعیت و عدم قاطعیت چیه؟ مقصود اصلی از قاطعیت لزوم استیناف اجزاء سابقه. اگر من گفتم این زیاده قاطعیت داره، یعنی چی؟ یعنی اجزای گذشته رو باید استیناف کنی. و عدم او، یعنی عدم لزوم استیناف اگر قاطعیت نداشت، اگر این زیاده قاطعیت نداشت، خب استیناف اونام لازم نی. این وکانه همون لما کانه دومیه، هنوز جواب لما نیومده، جواب لما کانه. یک کانه دیگه هم بهش عطف میکنیم، بعد یه دفعه یک خرجه میاریم که جواب هر دو بشه. چون که مقصود اصلی از قاطعیت لزوم استینافه و مقصود از عدم قاطعیت عدم لزوم استنافه. و کانه یعنی لما کانه. و چون که حکم به قابلیت اون اجزا لالحاق الباقی بها، اینجا اگر به جای الحاقشون اتصال میگفت، نمیگم غلطه چون عبارت آقا هماهنگ بد باشه، همش صحبت از اتصال بود، هیئت اتصالیه. خط قبلم که دیدی بقا هیئت اتصالیه، اینجا مرز کردم الحاق هم عیبی نداره، ولی عبارت ها باید یه دست باشه تا انسان خوب متوجه باشه. چون که قابلیت اون اجزا برای اتصال، چون ما میخواییم بگیم اون اجزا رو اتصالش رو میخواییم اثبات کنیم، حالا به جای اتصال ایشون الحاق فرمودن. قابلیت اون اجزا برای الحاق باقی، من که با استصحاب صحت میخوام بگم اون اجزا هنوز اتصالش ها قابلیت داره، این در قوه اینه که استینافش واجب نی. من که با استصحاب میخوام بگم اونا هنوز قابلیتش ها، قابلیتش هست یعنی چی؟ یعنی استینافش لازم نی. خب این عدم وجوب استیناف یه اثر شرعیه، ولی اثر شرعی مع الواسطه است، ولی چون واسطش خفیه خرج من اصول مثبته. نمیدونم اینجا دقت فرمودید یا نه. چون که مقصود اصلی از قاطعیت و عدم قاطعیت اون استیناف و عدم استینافه، و چون که مقصود از قابلیت ما اگر میگیم او به قابلیتش باقیه، معناش اینه که استینافش واجب نیست و این عدم وجوب استیناف ولو حکم شرعی محل واسطه است، اما واسطش خفیه. چرا؟ یعنی وقتی کسی میگه این قاطعیت نداره، نظر اصلیش به اینه که این استیناف نداره، دیگه توجه نداره به این که این قاطعیت نداره تا استینافش لازم نی. این در قوه اینه. یعنی اگر من با استصحاب گفتم اون اجزاء قبلی هنوز قابلیتش ها، این معناش اینه پس استیناف اون اجزاء گذشته لازم نی. لما کانه، چون که غرض اصلی از قاطعیت و عدم قاطعیت اونه، و چون که حکم به بقای اتصال در حکم عدم وجوب استیناف خرجه، یعنی این استصحاب از اصول مثبت خارج میشه. عنایت کردی اون واسطه خفی رو از تو عبارت بفهمی؟ چون ما با این استصحاب میخوام بگیم استینافش واجب نی. این عدم وجود فرع بر چیه؟ فرع بر عدم قاطعیته. یعنی چون قاطعیت نداره استینافش لازم نی. این که اصل مثبته میگیم واسطه خفیه. یعنی کسی که استصحاب هیئت اتصالیه میکنه، استصحاب صحت اجزاء سابقه میکنه، توجه نداره به این که بگه این قاطعیت نداره، همه توجهش به اینه که بگه استیناف اونا لازم نی. پس ولو واسطه ایم میخوره، چون واسطه خفیه خرجه، یعنی این استصحاب از تحت اصول مثبت خارج میشه. اصول مثبت چیه؟ اصول مثبت اونیست که قابل اعتنا نی، این از تحت اونا خارج میشه. خرجه از اصول مثبته ای که در محلش ثابت شده. محلش کداست؟ صفحه 383 تنبیه ششم در باب استصحاب. این از اون اصول مثبته ای که در جای خودش ما ثابت کردیم که اعتداد و اعتمادی به اونها نیست در اثباتشه، این از اونها خارج میشه. یعنی ما با این استصحاب صحت ثابت کردیم، عدم وجوب استناد رو ثابت کردیم، ببینین اثبات کردیم با استصحاب صحت اجزاء سابقه، ثابت کردیم که این اجزاء سابقه استینافش لازم نیست و در این حال اصل مثبت هم نیست. یعنی از اونایی نیست که بگیم نباید اعتنا کنیم به اونها در اثباتش. چرا؟ چون واسطه خفیه و واسطه خفی شد عیبی نداره. فهم هم اشاره به دقت مطلبه که خوب دقت کنید اینجا اگر ما درست کردیم امرو استصحابو، غیر از اون قبله، اون قبل ما با نعم استصحابو درست کردیم، اما دیگه این که آیا مسامحه میخواد و اینها، ایناشو دیگه نگفتیم. صرف هم که نتیجه چی شد؟ آقا صحت استصحاب صحت اجزاء سابقه در شک در قاطعیت استصحابش درسته با توجه به دو مطلب. یک، اینکه در استصحاب مبتنی است بر مسامحات عرفیه. ما اینجا مسامحه کردیم، گفتیم اسم اجزا نیاد، قبل از این زیاده اتصال وجود داشت، الان هم بگو اتصال وجود داره. پس ببینید این یکی، و دیگر این که ما با این استصحاب میگیم استیناف اون قبلی ها لازم نی، ولو این مترتب است بر عدم قاطعیت و عدم قاطعیت لازمه، ولی از اون لازمایی که واسطش خفیه. نتیجتا اگر ما با استصحاب آمدیم ثابت کردیم که استیناف اون اجزاء گذشته لازم نیست، نمازتو ادامه بده، محذوری پیش نمیاد. و قد یتمثل، این متمسک آقا شیخ طوسیه، البته ما تو عبارت ایشون هنو پیدا نکردم، ولی مرحوم نراقی در عبائد نگاه کنی صفحه 151 میگه قد استدل الفقها، مقصودش از فقها یکی شیخ طوسیه، یکی محققه، یکی علامه است، اینا استدلال کردن به یک آیه. تا حالا با اصل ما میخواستیم این عمل رو درست کنیم. کدوم عملو؟ عملی که زیاده عمدیه قسم دوم، بس فراموش نشه چاقا ها، بله به ما ذکرنا اینجا نداره، تو اون نسخه ها داره، تو این نسخه ها قبلا بود اینو نخوندیم. خب چی شد آقا بالاخره؟ اول به ما ذکرنا رو بگیم. بالاخره آقا قضیه این شد، ما اگر زیادیه عمدیه قسم دوم در نماز زیاد کردیم، اینو با استصحاب عدم قاطعیت درستش میکنیم و الا با استصحاب عدم مانع درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه یا مقتضی نداره یا مانع داره. از روز اول هم همین ما گفتیم دیگه، در مقابل اون آقایون قد علم کردیم، گفتیم اگرم شما بخواید بگید این نماز صحیحه با اصالت البراءه بگید، با استصحاب عدم مانع نمیشه. بس سرش هم همینه که یا مقتضی نداره یا این که مانع داره. حالا ایشون میگه با این حرفا یه حرفی گذشته زدیم. اگر نظرتون باشه اون روزایی که مسئله اولا رو میخوندیم چی بود؟ نقیصه سهوی جز. ما الان در زیادی عمدی جز این. اونجا نقیصه سهوی جز بود. ایشون فرمودن حکم علل قاعده چیه؟ بطلان. نظرتونه که ایشون در نقیصه سهوی جز حکم علل قاعدش فرمودن بطلانه. بعضی ها تلاش کردن چیکار کنن؟ بیان درستش بکنن. یکی از تلاشه چی بود؟ استصحاب. اومده بودن با استصحاب بگن قبل از این نقیصه سهویه اونجا، قبل از این نقیصه سهویه عمل صحیح بود، نمیدونیم با این نقیصه سهویه باطل شدن، استصحاب کردن. یا ایشو فرمود سیجی او. در مسئله ثانیه ما میگیم که این استصحاب درست نی، سرش رو نگفتیم اونجا، اما حالا بدانید سرش روشن شد. نمیشه شما با استصحاب بیاین بگین درست اون عمل. چرا؟ برای اینکه این استصحاب یا مقتضی نداره رو مبنای ما، یا مانع داره رو مبنای صاف فسوق. پس اینکه در نقیصه جو سهمه ما استصحاب رو باطل کردیم، امروز سرش روشن شد. اون رو ما همینجوری گفتیم ولی سرش رو دیگه نگفتیم. و به ما ذکرنا آقا اینه برات بدیم ولی این کتاب قبلا گفته بودیم اینو. و به ما ذکرنا، شما همینجا نگاه کنید، این نسخه ها مال قبله. و به ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ استصحاب صحت باطله، یا مقتضی نداره چنانچه ما گفتیم، یا مانع داره چنانچه صافوصول گفت. این حالا روشن شد با این حرفایی که ما زدیم، یظهر و سر ما اشرنا الی در مسئله سابقه. چی گفتیم ما اونجا؟ گفتیم جدوا نداره، یعنی فائده ای نداره این استصحاب صحت. با استصحاب صحت شما اثبات کنی صحت عبادت المنسی و فیها بعد الاجزا، چون جه نقیصه سهویه بود دیگه، سهوان نسیانن یه جزئی که مشکوک و رکنیه بودا. چون اگر نظرتون باشه روز اول ما این جزئایی که داریم میخونیم جزئای مشکوک و رکنیه، یعنی چی؟ یعنی جزئه، اما نمیدونیم در حال نسیانم جزئه یا نه. چون اگر رکن باشه در حال نسیانم جزئه. اون وقت اونجا میگفتیم ما یه چیزی رو سهوان شک کردیم و نیوردیم. اون چیزی که شک کردیم چه چیزی بوده؟ مشکوک و رکنیه. مشکوک و رکنیه یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم در حال نسیانم جزئه یا نه. چون چیزی که در حال نسیان جز باشه رکنه. حالا من یه جزئی رو ترک کردم، نمیدونم از اون جزئاییش که در حال نسیانم آیا جزئیت داره یا نه. ایشون میفرماد ما اونجا گفتیم این استصحاب فایده ای نداره، شما با استصحاب صحت اجزاء سابقه قبل از نقیصه نمیتوانی اثبات کنید صحت اون عبادتی رو که سهوًا نسیان شده است در او بعض از اجزا، اند شک فی جزئیت المنسی حتی حالا نسیان. این نسخه‌ای که دست من آقای حتی داره، مال شما ها نداره، ظاهرا هم نمیخواد. ببینین شک داشتیم ما، مسئله اولا چی بود؟ شک داشتیم در این که اون منسی جزئیت داره حال نسیان، یعنی چی؟ یعنی مشکوک و رکنیت. چون چیزایی در حال نسیان جزئیت داره، اگر چیزی در حال نسیانم جزئیت داشته باشه میشه رک. حالا ما شک داریم که آیا این جزئی که من سهواً نیوردم آیا این در حال نسیانم جزئیت داره یا نه. خلاصه مطلب آقا در مسئله اولا نقیصه سهویه جز بود، اونم جزء مشکوک و رکنیه، یعنی یک جزء مشکوک و رکنیه رو سهواً نیاورده بودم. ما گفتیم حکم علل قاعدش بطلان، بعضیا با استصحاب درست کردن، ایشون فرمود این استصحاب درست نی، اون رو نفرمود سرشو، ولی حالا سرش معلوم شد. سرش اینه یا مقتضی نداره چنانکه ما میگیم، یا مانع داره چنانکه صاحب فصول میگه. پس خلاصه اون مطلبی هم که قبلا سرشو نگفته بودیم که استصحاب باطله، امروز سر اونم روشن شد. خب حالا بریم سراغ و قد یتمسک. از کدم متمسک اولین با شیخ طوسیه. نه از کدم من ندیدم حرفای شیخ طوسی رو، فقط مرحوم نراقی در کتاب عبائد صفحه 151 میگه قد شاع بین الفقها التمسک به این آیه. تا حالا بحث چی بود؟ تا حالا با تمسک به استصحاب میخواستیم این زیادی عمدیه رو درست بکنیم. شیخ طوسی غیر از استصحاب از راه دلیل هم وارد شده، آمده گفته سوره ای که در قرآن به نام پیغمبر ماست آیه 33، لا یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم. مرحوم شیخ طوسی هم با این آیه آمده این عملو درست بکنه. کدوم عملو؟ زیادی عمدیه. من الان یه زیادی عمدیه کردم در اثناء نماز، حالا شک میکنم آیا این عملم باطل شد رهاش بکنم؟ شیخ طوسی میفرماد نه، لا تبطلوا اعمالکم، اعمالتونو باطل نکنین. لا تبطلوا فعل نهیه، فعل نهیم دلالت بر حرمت داره، یعنی حرام است عملت قطعش کنی. عنایت داشته باشی، شیخ طوسی هم به استصحاب تمسک کرده هم به این، یعنی هر دو رو قبول داره. ایشون قبول ندارن، لذا میگن قد و تمسک. بعضی ها استصحاب کردن یعنی استناد کردن به این آیه، ولی فردا حسابی ایشون رد میکنن. ایشون عادتشون اینه، یه کسی که یه حرفی میزنه اگر قبول نداره اول حرفو نقل میکنه، حتی خوبم اثبات میکنه، حتی اگر کسی هم اشکال بکنه اونم رد میکنه، آخر سر خودش رد میکنه. عادت ایشون به اینه. حالا اگر یه نفر مخالف با ما بود، ایشون تندی حرفشو باطل نمیکنه، میگه این آقا که مخالف ماست اینی میگه. حتی انقدر دفاع میکنه از این قول، اگر یه نفر به این قولم اشکال کنه اونم رد میکنه. خوب که مسئله جا میفته و خودشون رد میکنن. اینجا الان همینطوره. شیخ طوسی از اون کسایی است که با این آیه اومده تمسک کرده صحت اجزا رو، گفته من که الان زیادی عمدیه کردم نمیدونم نمازم باطل شد یا نه، آمده با لا تبطلوا که فعل نهیه میگه عملتو باطل نکنی یا ادامه بده بره جلو، پس عملت درسته. محقق اردبیلی به ایشون اشکال میکنین یا نیست تو عبارت ها؟ من از جاهای دیگه دارم میگم آقای محقق اردبیلی به شیخ طوسی اشکال کرده، گفتی این استدلال شما ناتمامه. ایشون محقق اردبیلی هم رد میکنه. بعد چیکار میکنه؟ خوب که حرف شیخ طوسی رو جا انداخت، اشکال آقای اردبیلی رو هم رد کرد، مطلب جا افتاد و فردا ردش میکنیم. پس عنایت بکنین، قد یتمسک فقها که اولیشون شیخ طوسیه تمسک کردن برای اثبات صحت عبادت اندش شک فی تو رو بلمانه. تو رو بلمانه کدومه؟ همون زیادی عمدیه. بحث ما اونجاست دیگه. تو رو بلمانه، من یک زیادی عمدیه کردم نمیدونم عملم باطل شده یا نه، ایشون برای اثبات صحت استصحابم قبول داره. وا هم اونو قبول داره هم اینو، یعنی کهنه شیخ طوسی آقا هم با دلیل میخواد ثابت کنه که این عمل صحیحه، دلیل کدومه؟ آیه قرآن. هم با عصد. ایشون با هر دو، ولی ما نه، ما فقط اگرم قبول بکنیم استصحابه، اما دیگه این دلیل رو ما قبول نداریم. آیه کدومه؟ از کدام سوره‌ای که در قرآن به نام پیغمبر ماست آیه 33، لا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم فإن بیان استدلال شیخ طوسیه. خب آقای شیخ طوسی چجوری شما این عملو تصحیحش میکنی؟ میگه برای اینکه آیه میگه لا تبطلوا، لا تبطلوا فعل نهیه، نهیم دلالت بر حرمت داره، یعنی حرام است این عمل رو رها کنی. تو که نمیدونی باطل شده یا نه، باطل نکن این رو، حرامه. حرام است باطل کردن، یعنی واجب است اتمام. وقتی حرام باشه ابطال، پس واجب است اتمام. شیخ طوسی میگه این آیه بالمطابقه ما رو نهی میکنه از ابطال و امر میکنه بالاتمام. بنابراین وقتی این به معنای مطابقی وجوب اتمام ثابت شد، لازمش هم ثابت میشه، به دلالت التزام صحتش ثابت میشه. یعنی اگر اتمامش واجب باشه بالمطابقه بالملازمه صحتش ثابت میشه. این نه استدلال شیخ طوسیه. وا آقای شیخ طوسی، شما چجوری با این آیه میخوای ثابت بکنی که عمل صحیحه؟ میگه برای این که حرمت ابطال که در حقیقه یعنی وجوب اتمام، حرمت ابطال معناش اینه دیگه، حرام است ابطال یعنی ایجاب اتمام، به جای مضی اتمام میگو بهتر بود، معناش یکیه. حرمت ابطال معنای حرمت ابطال چیه؟ ایجاب اتمام، یعنی اون عبادت رو باید تمامش بکنی. خب این حکمی که بالمطابقه از آیه میفهمی و بالملازمه و هوه، این مستلزم صحت اون عبادته. دقت کردین؟ بالمطابقه آیه میگه اتمام واجبه، بالملازمه وقتی اتمام واجب شد معناش اینی که پس صحیح هم هست. خب تا اینجا عنایت داشته باشین، اینجاست که آقای اردبیلی اشکال میکنه. مرحوم اردبیلی میگه این حرف درست نی، حکم تکلیفی ملازمه با حکم وضعی نی، صحت حکم وضعیه، حرمت ابطال حکم تکلیفیه. شما میگین چون تکلیفن واجب تمامش بکنیم پس صحیحه، ابدا اینجوری نی. ما داریم یه جاهایی رو که اتمام واجبه ابطال حرامه ولی عملا فاسده. اشکال محقق دارم میگم، چون یا تو عبارت ایشون خیلی با رمز میگن و رد میشن. مرحوم اردبیلی چرا اشکال میکنه؟ شیخ چیکار کرد؟ شیخ فرمود این آیه بالمطابقه میگه ابطال حرامه، یعنی اتمام واجبه، بالملازمه میگه صحیحه. آقای اردبیلی فرموده نه، حکم تکلیفی ملازمه با حکم وضعی نی، حکم تکلیفی کدومه؟ وجوب اتمام. اتمام واجبه، این چه ملازمه ای داره با اینکه صحیحه؟ صحت حکم وضعیه، حرمت ابطال و وجوب اتمام حکم تکلیفیه. این دوتا با همدیگه تلازمی ندارن. شاهدم میاره، ما داریم جاهایی رو که حرمت حرام است ابطال، واجب است اتمام، ولی در این حال هم فاسده. کجا؟ یکی در حج در حال احرام مجامعت بکنه، این تا این کارو کرد در این حال حجش شد فاسد، باید سال دیگه عاده بکنه، قضا بکنی حجو در این حال هم بر تمام بکنه. پس اینطور نی که اگر یه جایی ابطالش حرام بود اتمامش واجب بود پس بعد بگیم صحیح هم. یه جاش که در اینجا ابطال حرامه و اتمام واجبه، شما باید تمام بکنی حجو، ولی در این حال فاسدم هست. اینطور نیست هر جایی ابطال حرام بود اتمام واجب بود لازمش صحت باشه، نه. این یه جا. یه جایی دیگه شما ماه رمضان نیت افطار میکنی، میدونید که مشهور نیت افطار رو مبطل میدونن، میگی میخوام برم غذا بخورم، بعدم پشیمون میشی روزتون باطل شد. خب برای چیکار کنی؟ بعد ادامه بدی، ابطالش حرامه اتمامش واجبه، روزت هم بعد ما رمضان. بعد این حرفای اردبیلیه، بار مرحوم اردبیلی میفرماد اینجور نی که چون حالا ابطالش حرامه اتمامش واجبه پس صحیح هم هست. در این دو جا دیدید که ابطال حرام اتمام واجب ولی در این حال بازم فاسده. این نصف خطم بخونیم که دیگه فردا خیلی معطل این نشیم، فردا میخوام رد ایشونو بخونیم راجع به شیخ طوسی. حالا ایشون شیخ انصاری داره چیکار میکنه؟ میگه ولو، داره جواب کیو میده؟ آقای اردبیلی. آقای اردبیلی، ولو این ملازمه لفظی رو قبول نداری ولی ملازمه لبی رو قبول کن. ملازمه لبی کدوم؟ اجماع، اجماع مرکب. هر کس گفته اتمام واجبه گفته صحیح هم هست. هر کس اجماع مرکب اینه، با هر کس قائله که این نماز اتمامش واجبه قائله به اینی که صحیح هم هست. پا اون دوجاره چی میگه؟ اون نص خاص داره، اون دو جا دلیل خاص داره که اتمامش واجبه و در این حال فاسده. این دو جا رو بدار کنار. هر کس قائل است که در اینجا اتمام واجبه قائل به این که صحیح همه، یعنی اگر ملازمه لفظی رو قبول نداری ولو فرد خفیه، فرد جلیش چیه؟ ملازمه لفظی. یعنی اگر گفتیم اتمام واجبه ملازمه لفظیش اینه که صحیحه، حالا اگرم قبول نداری ملازمه لفظی رو لااقل ملازمه لبی رو قبول کن. ملازمه لبی کدوم؟ اجماع مرکب. اجماع مرکب چیه؟ هر کس گفته این عمل اتمامش واجبه حکم به صحتش هم کرده، اما اون دو جا دلیل خاصه، یا باید قبول کنی اجماع مرکب را یا عدم قول به فصل. تفکیکم قول به فصله، عدم قول به فصل با اجماع مرکب یکیه، یعنی یا اگر ملازمه لفظی رو هم قبول نمی کنی یا اجماع مرکب رو قبول کن یا عدم قول به فصل. فصل یعنی فرق، کسی فرق نگذاشته بین وجوب اتمام و عدم صحت، یعنی هر کس گفته اتمام واجبه گفته صحیح هم هست در غیر صوم و حج، یعنی مسئله صوم و حج رو آقای اردبیلی قاطی نکنید. اون دلیل علاهده داره که در این حالی که اتمامش واجبه فاسده. اون دو جا رو بذار کنار، هر کس قائل باشه که عملی اتمامش واجبه قائل به صحت هم، اون دوتا دلیل خاص داره. انشالله تا فردا.